بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عبدراه مودنانیر یتعینان به تعیین اندنا فی الصرف و غیره لعموم الادلت الدالت علی التعیین والوفاء بالعقد ولقیام المقتضی فی غیرها. در موارد غیر از صرف وقتی که دو متاع را کنار هم گذاشتند و گفتند که این فرش را فروختیم به این فرش، خب تعین پیدا میکنه به وسیله تعیین خودشون که سمن چه باشه مسمن چه باشد تعیین پیدا میکنه. وقتی شما این فرش را فروختید به این فرش، این دیگه نمیشه یه فرش دیگری شما بدی، یه فرش دیگری هم صاحب این فرش بخواد بده. با تعیین خود شما مبیع و ثمن معین میشه. حالا همین مسئله در دراهم و دنانیر هم هست. خود دراهم و دنانیر ولو افراد زیاد دارند، ولی وقتی که درهمی را با درهم دیگری معین کردند، گفتند این درهم را فروختیم به این درهم، یه درهم خارجی با درهم خارجی معین کردند، با تعیین خودشون شرعن هم تعیین پیدا میکنه، عرفن هم تعیین پیدا میکنه. چه معامله معامله صرف باشه، چه معامله غیر صرف باشه، چه دو طرفش طلا و طلا، نقره و نقره مثلا باشه، یا یک طرفش فرشه یک طرفش درهم هست و دینار، گفتند که ما این فرش را فروختیم به این درهم معین، به این دینار معین. وقتی که درهم و دینار را معین کردند، این تعیین خودشون موجب برای اینه که شرعن عرفن هم حکم به تعیین همون فرد در معامله بشه. دلیل مسئله ادله‌ای هست که به طور عموم دلالت بر این مطلب داره، مثل این که می‌فرماید اوفو بالعقود، یا این که می‌فرماید تجارتن انتراز، مال هم دیگه را به باطل نخورید، مگه تجارتن انترازن باشه. خب اوفو بالعقود، ما قراردادمون رو این فرش با این فرش بوده در غیر درهم و دینار، در خود درهم و دینارم رو این درهم بوده و این درهم. خب اوفو بالعقود میگه شما قراردادتون را وفا بکنید، پس باید وفا بکنیم و معین بدانیم. و همینطور تجارتن انتراز، تجارت ما ترازیمون به این بوده که این درهم با این درهم، پس همون را باید عمل بکنیم. المؤمنون عند شروطهم، شرط و قرارداد ما این بوده که این درهم و دینار، پس تعیین پیدا میکنه. همین مسئله را و همین اقتضاها را بیارید در اونجایی که فرش هست و دینار، فرش هست و درهم. خب وقتی که گفت من این فرش را میفروشم با این درهم، مثلا این درهم یه خصوصیتی داره که او کار بهش داره، مثل این که دست یه شخص مثلا محترمی بوده، حالت تقدس پیدا کرده، میخواد فرشش بده به ازای این درهم، نه هر درهمی. خب وقتی که تعیین کردن، همین جهاتی که گفتیم مقتضی میشه برای خاطر اینکه تعیین پیدا بکنه. نتیجه این که تعیین پیدا میکند اینه که اگر تعیین پیدا کرد و حالا گفتیم تعیین پیدا میکنه، اگر یه وقت یه عیبی درش پیدا شد، بعد معلوم شد که عیب داشته وقتی که مورد معامله واقع شده است، این مسئله نمیتونم یعنی عوض میکنیم، عوض کردن معنا نداره. مورد معامله این بوده، وقتی که مورد معامله این بوده اگر عیب درش پیدا شد، باید مسائل عیب را مطرح بکنیم که حالا که این شیء معین مورد معامله عیب پیدا کرده، چه راه حلی باید برای مورد عیب بگو این تا مسئله حل بشه. حالا تا برسیم به این که چطور باید حل عیب کرد، می فرمان که عبدراه مبدنانیر اینا یتعینان به تعیین، با تعیین خود بایع و مشتری تعین پیدا میکنه. اندنا فس اندنا ممکنه که عامه میگفتن که نه تعین پیدا نمیکنه، شیعه معتقد هست که تعین پیدا میکنه، چه صرف باشه معامله دو طرفش درهم و دینار یا غیر صرف باشه. دلیل صرف لعموم الادله الداله علی التعیین، ادله ای که دلالت بر تعیین میکنه عمومیت داره، همه را شامل میشه، مثل اوفو بالعقود عرض کردیم، تجارتا انتراز اینها، والوفاء بالعقد ولقیام المقتضی فی غیرها. این الف و لام را در المقتضی، اگر الف و لام عهد بگیرید سرراست معنا میشه، و برای قیام همین مقتضی که حالا گفتیم در غیر درهم و دینار، درهم و دینار که میشه صرف، خب این ادله اش بود. غیر دراهم و دنانیرم که مورد صرف نیست، اونها مقتضی درش موجوده دیگه، یعنی عقدی هست و قراردادی هست و گفتن این فرش با این پول، خب همون حرف ها اینجا برمیگرده، همین مقتضی جای دیگه موجود هست، مانعی هم که موجود نیست، پس میشه حکمش یکی. ولی قیام مقتضی در غیر دراهم و دنانیر. فلو ظهر عیب فی المعین، حالا نتیجه اینه که اگر عیبی در معین ظاهر شد، سمن امکان ام مسمنا، چه در طرف سمن چه در سمن مسمن، این وقتی که غیر عیب پیدا شد، این موجب از برای این هست که عرشبت که بطلان حاصل بشه. حالا عیب دو رقم هست، عیب وقتی که پیدا میشه، یه وقت عیب من غیر جنس هست، یه وقت عیب من جنس هست. معنای عیب من غیر جنس اینه که این طلا بعدن معلوم شه که مس داخلش هست، اصلا اون چیزی که مایه عیب شده یه چیزی هست، فلزی هست غیر از خود طلا، این اسمش میذاره عیب من غیر جنس. عیب من جنس که بعدن میاد اینه که طلاش مثلا طلای خوبی نیست، طلای جیدی نیست، و الا همش طلا هست. حالا در صورتی که من غیر جنس باشه، خب ما معامله کردیم که طلا به طلا باشه، این الان یه مقدارش چند مثقالش مس هست، وقتی که چند مثقالش مس شد، عقد همیشه تابع قصد هست، ما قصدمون این بوده که طلا باشه، حالا که مس از آب در آمده، این ما وقع لم یقصد، اینی که حالا هست مقصود ما نبوده، اونی هم که مقصود ما بوده که اینجا نیست، پس نسبت به اون مقدار مس خب باطل. حالا که باطل شد، چیزی که هست اینجا باز یه تقسیم داریم، و اون اینه که یک وقت هست که معاملمون معامله صرف هست، یعنی دو طرفش درهم مثلا بوده، حالا که دو طرفش درهم بوده و مجانس خودش را داشته، مجانس بوده و همجنس بودند، حالا که همجنس بودند، اینجا می فرمان که لازمش این است که در اون قسمت دیگرم که غیر مس هست اونم باطل باشه، مثل این که 5 مثقال مثلا مس داشت، خب در 5 مثقال مسش باطل، چند مثقال هم نقره داره، در این چند مثقال دیگر نقره هم باطل. حالا باطل عرض شود که ظاهر کلام شهید اول هست که حالا بعد عرض میکنیم، ولی شهید ثانی یه توضیح آمدن داده اند، فرمودن یک وقت هست که این عیب من غیر جنس در تمامش غیر جنس از آب در میاد، یعنی اینی که معین کرده بودن طلا باشه در برابر اون دیگری، اصلا این طلا درش نیست، وقتی که بردیم نشان زرگر دادیم میگه همش مثلا برنج هست، همش مثلا مس هست، یه چیز دیگریه، همش اصلا یه چیز دیگری در آمده، وقتی همش یه چیز دیگری از آب در آمده، خواست اونی که ما بخواستیم نیست، خب وقتی که نیست باطل. ولی اگر 5 مثقالش مثلا نقره یا طلا هر چی قرار دادیم همون باشه، ولی یه مقدارش اون نیست، اینجا شهید ثانی میفرمان به نسبه باطل میشه. یعنی 5 مثقال طلا هست، خب این مثقال درست، ولی چند مثقال مس همراه داره، این مقدارش باطل. این توضیحیه که شهید ثانی دادن، یعنی تفصیل. ظاهر کلام خود شهید علیه الرحمه اینه که در هر دو صورت باطل، هم اون صورتی که اصلا غیر طلا از آب در بیاد باطل، خب اونجا روشن، اون صورتی هم که یه مقدارش طلا یه مقدارش غیر طلا از آب در بیاد، بازم ظاهر کلام خود شهید اول بلکه صریح کلامشون این بوده که همش باطل. ایشون آمدن حالا این تفصیل را اینجا به کار برده اند. حالا ملاحظه بفرمایید که فلو زهر ایبون فل معیم سمنن کان ام مسمنن من غیر جنسه، یعنی ایب از غیر جنس باشه، به ان زهرت دراهمون نهاسا، به این که دراهم فروختن، اما اصلا درهم نیست، درهم باید نقره باشه، این مس از آب در آمده، او رساسا یا سرب از آب در آمده، اصلا نقره ای نیست، بطل البيع فيه لان ما وقع عليه العقد غير مقصود بالشراء والعقد تابع له فان كان بإذائه مجانسه. حالا همینجا یه تفصیل میدیم، میگیم یک وقت هست که در برابر اینی که عیبناک در آمد مجانس هست، یعنی اون طرف هم درهم هست، درهمی به درهمی معامله کرده بودیم، بطل البیع من اصله، بیع از اصلش باطل است، ان ظهر الجمیع کذالک، اگر جمیعش این رقم یعنی عیبناک از آب در آمد، اگر جمیعش از عرض شود که معیب در آمد، خب همش اینطور، و الا فبالنسبه، و الا اگر جمیعش اینطور از آب در نیومد، این به نسبه میگیم باطل هست. اون وقت ان ظهر الجمیع و کذالک این دو تا فرد داره، یه وقت هست که اون طرف هم همش خراب، این طرف هم همش خراب، اصل این طرف همش مس، اون طرف هم همش مس، یه وقت هست که نه، این طرف همش مس، جمیع یه طرف همش مس، خب این باطله دیگه، چون اونی که ما میخواستیم اصلا هیچ طرفش نیست. و الا اگر یه مقدار از یه طرف یا از دو طرف درست از آب در آمده، ولی یه مقدارش خراب هست و مس هست، به نسبه با همون خراب هست. این مثالی هست و تفصیلی هست که شهید ثانی علیه الرحمه اضافه می کنند. حالا مثال خود شهید اول می زنند که دراهم به دراهم، مثل که درهم به درهم بوده، حالا درهم به درهم که فروختیم اینطور از آب در بیاد. حالا یک دو سطر دیگه میخونیم بعد برمیگردیم. ولی و ان کان ما به ازائه مخالفن فی الجنس، این و ان کان ما به ازائه در برابر اینه که حالا خوندیم ف ان کان به ازائه مجانسه، ولی آمدیم اونی که به ازائه این فاسد هست اون مخالف فی الجنس باشه، مثل اینکه یه طرف عرض شود که طلا بوده یه طرف نقره بوده مثلا که مجانسه هم نیستن، یا یک طرف فرش بوده یه طرف مثلا درهم و دینار بوده که خلاصه مجانس نیستن. حالا که مجانس نشدن، وقتی که مجانس نشدن، اونی که سالم هست با اون مقداری که مقابلش قرار میگیره درست، ولی هر مقدارش که فاسد هست همون مقدارش درست نیست. همین که اینجا حالا گفتیم در مرحله بعد اینجا هم همین را میگیم، میگیم در صورتی که مخالف در جنس شدند، این مخالف در جنس شدنها هر مقدار که سلیم هست درست، هر مقدار که سلیم نیست و سالم نیست باطل. و امکان ما به ازائه مخالفن فی الجنس سهل بی فی السلیم و ما قابله، هر مقدار که سلیم داریم و به مقدار مقابل او این معامله درسته، ولی هر مقدارش که سالم نیست و در مقابلش سالم قهرن قرار نمیگیره، اون چی دوره؟ در اونجا باطل هست و در اون مقدار درست نیست. صح هست سلیم و ما قابله و یجوز لکل منهما الفسخ مع الجهل بالعیب. البته بعدن که متوجه شدن که عیب داشته و معیب هست و حالا معامله یه مقدارش درسته و یه مقدارش درست نیست، این خیار دارند که اصل معامله را به هم بزنند، خیار تبعض صفقه، چون نتیجه الان به این برمیگرده که حالا که عیب ناک در آمد، این هر مقدارش که سالمه درست، بقیهش درست نیست، پس معامله تبعض پیدا میکنه، پاره پاره میشه و قسمت میشه. خب اینا بنا داشتن که تمام این که مورد معامله قرار دادن درست باشه، حالا که از آب در نیومد درست، ممکنه که خیار داشته باشن دلشون خواست اصل معامله را به هم بزنن. و یجوز لکل منهما الفسخ مع الجهل بالعیب، البته لتبعض صفقه. جهل به عیب شرطه، چون اگه از اول میدونستن عیب داره، خب خودشون میدونستن همین را خریده، با عیبش خریده. کسی که با عیب خریده که دیگه نمیشه بعد بگیم که خیار عیب داری. این تمام شد. حالا برگردید اصل مطلب را. اینجا عرض میکنیم که خب مصنف حالا با قطع نظر از کلام شهید اول یه تفصیل دارن میدن، میفرمان اگه مجانس هست یه طور، اگه مجانس نیست یه طور دیگری. میفرمان انکان به ازایه مجانسه اون طور، انکان مخالفن فلجنس این طور. این تفصیل خودش نشانه اینه که حکم این طرف با حکم اون طرف دوتاست. تا میخوان تفصیل بدن آدم میفهمه که حکمش دوتاست. اگه تفصیل بدن و مخالف هم نباشه، خب چرا تفصیل دادن؟ از اول میگفتن که اگه همش خراب از آب در آمد، همش باطل، چه مجانس باشه چه غیر مجانس باشه. و اگر که قسمتش درست از آب در آمد، به قسمت درستش درست، به قسمت نادرستش درست. این دیگه نمیخواست تفصیل بده، بگه یه وقت به ازایش مجانسه، یه وقت به ازایش غیر مجانسه، وقت بعدم دوتاش بشه مثل هم. میگن از یک کسی پرسیدن که شما مکه مشرف شدی؟ گفت والله خودم سعادتی نداشتم مشرف بشم، ولی الحمدلله یه برادری دارم ایشون مشرف نشده اند. خب این رقم حرف زدن که درست نیست که. این مستمع فورا فهمیده که خودم مشرف نشدم سعادتی نداشتم ولی برادری دارم، یعنی اون مشرف شده دیگه، این تمام نشده یعنی مشرف شده. اگه بعد بگم نشد، خب این میخندن که خب چه رقم حرف زدنه. حالا ظاهر عبارت را جسارت و خصب شهید علیه الرحمه اینه که شهید اول، حالا متن را میخونیم بدون کلام شهید علیه الرحمه، کلام شهید اینه که فإنکان به ازائه مجانسه بطل البیع من اصله که دراهم به دراهم، همقدر که مجانس در برابر شد همش باطل هست دیگه، تفصیل نداره. چرا همش باطله؟ برای خاطر اینکه اون قسمتی که مس از آب در اومد، که خب ما معامله رو مس نداشتیم، اون مقدار دیگرش هم که طلا هست، اون جایی که یه مقدارش طلا باشه، اونجا برای خاطر اینکه ربا لازم میاد، برای خاطر اینکه الان یک طرف داره یک مقدار زیاد طلا میده، طلای تنها در برابرش چی میگیره؟ در برابرش یه مقدار طلا میگیره و یه مقدار مس، و این صرفه به اون کسیه که مس داره میده با یه خورده ای طلا و در برابرش طلای خالص میگیره، این درست وقت از آب در نمیاد، ظاهرش نه که همش باطل باشه. بعدم میفرمان و ان کان ما به ازائه مخالفا، اگه ما به ازائه او مخالف باشه، یعنی یه جنس نباشن، اونجا هر مقدارش که سلیمه درست، هر مقدارش که سلیم نیست اونجا درست نیست. اون وقت اینجا هم ما بخوایم بگیم که همین تقسیم این طرف رو این طرف بیاریم و در شرح ذکر بکنیم، این ظاهرش نه که خب میشه یکی، وقتی شد یکی دیگه چرا تفصیل داده باشیم. ولی علی ای حالین شهید ثانی علیه الرحمه استادند، بزرگند، چه نظر شریفی داشتند این دیگه حالا ما نمیدونیم. بله ما فرض میکنیم که از یه جنس میخواستن درهم به درهم باشه، ولیکن حالا یک طرفش درهم داره میده، در برابرش چه میگیره؟ اون داره تمام طلا را میده یا تمام نقره را میده، و در برابر این طرف اون چیزی که بهش میپردازن، خب الان لاقل غبن که داره، فرمای لاقل غبن داره که درست نیست. یا معامله مثلا بگیم درست هست به نسبه درسته، که اینطور که حالا ایشون فرمودند، وقت اگر اینطور خواستیم بگیم عبارت مصنف ناتمامه، لاقل عبارت ناتمامه. ولو کان العیب من الجنس، ولی آمدیم عیب از جنس باشه، یعنی اصلا چیز خلط خارجی نیست، از خودشه، که خشونت الجوهر، جوهرش عرض شود که خیلی جوهر خوبی نیست، جوهر نرم لطیفی نیست. خب طلاهام اقسامی داره، بعضی هاش هست که در نزد استاداش وقتی که نگاه میکنن میگن خیلی طلای خوبیه، خیلی لطیف هست، یه وقت میگن نه طلای زبریه، مثلا دست که میکشن میگن طلای زبریه خوب نیست. و از تراب سکه، یا اینکه درهم و دیناری هست که سکهش خوب نگرفته، سکهش سکه خرابی هست، یعنی سکهش یه طوری نگرفته که در بازار رواج داشته باشه و خوب مشتری جلب بشه و ببره. او وقتا که مثلا درست دستگاه ها مرتب نبوده، گاهی سکه ها خراب از آب در می آمده، اضطراب سکه، خرابی سکه. خب اینجا چیز فاسدی نداریم که تغییر طلا باشه، سکهش سکه خوبی نیست، تو بازار ممکنه درست بر ندارن مثلا، خب ولی عیبه بالاخره. اما غیر از طلا چیزی همراه نداره. اینجا حالا دو صورت داره، یک وقت هست که کان به ازائهی مجانس، یه وقت هست که در برابرش مجانس هست، یعنی درهم به درهم بوده مثلا، دینار به دینار بوده. اینجا فله رد و به غیر عرشن، اینجا رد میتونه بکنه اما عرش نمیتونه بگیره، فله رد یعنی عیب داره، رد بکنه، برگردونه بگه من این را نمیخوام، معامله را قبول ندارم. عرش شود که عرش چه؟ عرش نمیتونه بگیره، نمیتونه بگه معامله قبول، من این معیب را بر میدارم، ولی به جای نقص و عیبی که داره مثلا عرش شود که 10 تومن به من بده، 100 تومن به من بده، مثلا عرش را بده، نه عرش نمیتونه بگیره. چرا؟ برای خاطر این که اگر خواست عرش بگیره فورا ربا لازم میاد، برای خاطر این که فرض اینه این طرف 10 مثقال طلا هست، این طرف هم 10 مثقال طلا هست، عیب اینه که سکهش سکه خوبی نیست، طلاش مثلا جنسش خیلی عالی نیست. ولی ما جلوتر خوندیم که طلا به طلا بالاخره اگر بخوان زیاده بگیرن ربا هست، میخواد جنس هر دو جید باشه، میخواد جنس هر دو ردی باشه، یا یکیش جید باشه یکیش ردی باشه، این بالاخره ربا هست اگه زیادی باشه. حالا اینجا 10 مثقال طلا این طرف داریم، 10 مثقال طلا هم این طرف داریم، عیب داره از جنس، اما بخوا بیا من قبول میکنم ولی مثلا 1000 تومان به من پس بده، خب این لازمش این است که یکی از اینها ربا گرفته باشه و زیاده گرفته باشه، پس عرش نمیتونه بگیره. لعلا یلزم زیاده تو جانب المعیب المفضی الربا، جانب معیب زیاده درش میاد و مفضی به ربا هست، یعنی یکیشون 10 مثقال طلای سالم داده و بی عیب، 10 مثقال طلا گرفته 100 تومن هم پول گرفته، خب میشه ربا. لأن هذا النقص حکمیون، جهتش اینه که این نقص که حالا داریم میخونیم نقص از جنس هست، نقص از خود جنس اسمش نقص حکمی، سکهش سکه خوبی نیست، تلاش تلای خیلی عالی نیست، و الا نقصی که نیست که یعنی کمبود داشته باشه، وزنش یه مقدارش مس شده باشه، نه، این نقص اسمش میشه نقص حکمی. نقص حکمی در باب ربا نمیشه زیاده در برابرش گرفت، همینه که جنسش خوب نیست. فهوتی حکم صحیح، نقص حکمی در حکم صحیح هست، وقتی در حکم صحیح شد باید به طور متساوی معامله بشه. خب پس عرش نمیتونه بگیره، ولی وفل مخالف به ازاء المعیب این کان صرفن فله العرش فی المجلس ورد. اما آمدیم که مخالف باشه، یک طرفش طلا هست یک طرفش نقره هست. وقتی که یک طرفش طلا هست و یک طرفش نقره هست، خب این معامله صرف هست دیگه، چون طلا به نقره هست معامله صرفه. وقتی که معامله صرف شد از نظر ربا آزاد هستیم، چون دو جنس هستن اگه یه طرف خواست زیاده بگیره ربا لازم نمیاد. فقط چیزی که هست باید رعایت مجلس بشه، یعنی اگه هنوز مجلس به هم نخورده همونجا نشسته بودن فهمیدن بعد از عقد که عیب داره یکیش، اینجا میتونن رد کنن، میتونن هم عرش بگیرن. عرش میتونه بگیره به خاطر که عیب از آب عیبناک از آب در آمده و یکیش جهتی هم نداره که نتونه نگیره عرش را، برای خاطر اینکه اشکال ربا که لازم نمیاد چون دو جنس هستن. و فی المخالف به ازاء المعیب، در اون جایی که طرف معیب مخالف باشه از نظر جنس با خود او، امکان صرفن، اما معامله صرف باشه، یعنی پول معیب. بله آخه عیب را نمیتونی معنا بکنی. و فی المخالف به ازاء المعیب این کان صرفن، در صورتی که صرف باشه معاملمون، یعنی پول به پول باشه، ولی که درهم به درهم یا دینار به دینار نیست، به جنسای مخالف هست، چیز کسی کش معیبه. اینجا کما لو باعه ذهبن به فضه، معامله صرفه ولی مخالف جنس هست. حالا یکیشون هم معیب باشه، فضش مثلا معیب باشه، فظهر احدهما معیبا من الجنس، یکیشون معیب از آب در آمد عیبش هم از جنس باشه، همینطوری که حالا محل بحثمون هست، فله العرش فی المجلس ورد، در همون مجلس هم میتونه عرش بگیره و هم میتونه رد بکنه. اما ثبوت العرش فللعیب، عرش میتونه بیاره، خب عیب داره، هر چیز عیبناکی میشه انسان اختیار بکنه بگه باش، حالا که ما خریدیم و عیبناکه از خودش برای من باشه، اما عرش را ما به تفاوت را بده. ولا یضرهنا زیادت و عوضه، اگرم بگید این طرف خب مثقالش با مثقال اون طرف مساویه، چطور یه صد تومنم بگیره، میگیم اینجا زیاده عوض عیبی نداره. چرا؟ لل اختلاف، برای خاطر این که دوتاش نقره نیست، دوتاش طلا نیست تا اشکال ربا لازم بیاد. و تو بر کونه فی المجلس، اما این که میگیم در همین مجلس اگه باشه عرش میتونه بگیره، لصرف، برای خاطر این که فرض اینه که اسمان داره معامله میشه دو طرف و معامله اسمان تقابض در مجلس شرطشه، پس باید در مجلس اگر خواستن عرش بگیرن. و وجه الرد ظاهر، وجه این که میتونن هم رد بکنن، خود ظاهره دیگه، اون بره خاطر که معیب از آب در آمده، اگه که مشتری نخواست یا بایع نخواست معیب را رد میکنه، میگه نمیخوام این را، معامله رد میکنه. و وجه الرد ظاهر، لأنه مقتضا خیار العیب به شرطه، بره خاطر این که رد مقتضای خیار عیب هست، خیار عیب یه طرفش عرش هست یه طرفش رده، البته در صورتی که شرط خیار عیب موجود باشه، که حالا بعدا میاد شرایط خیار عیب، مثلا شرطش اینه که اینا جاهل باشند، عرشبت که خب جاهل هم که بودند، وقتی که جاهل بودند و عیب بوده، خب شرط حاصل، خب ردن میتونن بکنن، به شرطه، یعنی به شرط عیب که بعدا مسائل خیار عیب و شرایط خیار عیب میاد. حالا یک مسئله دامنه‌دار مشکلی از اینجا شروع میشه، و اون اینه که حالا آمدیم متفرق شدند و بعد از تفرق اون وقت فهمیدند که عیب داره، حالا که فهمیدن عیب داره و معامله هم معامله صرف باشه، آیا باز میتونن عرش بگیرن یا نه؟ از نظر ربا آزاد هستیم، به خاطر که مسلم هست که یه طرفش درهم یه طرفش دینار، اشکال ربا نیست. اما کلام در اینه که حالا مجلس تمام شده، بعد از مجلس میفهمند که عیب داره. حالا که بعد از مجلس فهمیدن عیب داره، اونجا هم میتونن مثل همونطوری که در مجلس بودن بگه عرش به این بده، یا اینکه نمیتونه عرش بگیره. خب از یک نظر ایشون میفرمان نمیشه عرش بگیری، برای خاطر اینکه بعد از تفرق اگر بخوان عرش بگیرن، خب اشکال چه لازم میاد؟ اشکال صرف لازم میاد. لا یجوز العرش اگر بخوان بگیرند، این جایز نیست، برای خاطر اینکه اشکال صرف لازم میاد. در چه صورت اشکال صرف لازم میاد؟ اون در صورتیه که بخواد عرش را از نقدین بگیره، یعنی بعد از مجلس فهمیدن که یکی از اینها نقص داره، حالا که نقص داره میخواد در برابر نقص هم پول بگیره، درهم و دینار بگیره. این درهم و دیناری که حالا میخواد بگیرد، این کی داره میگیره؟ بعد از مجلس میگیره. وقتی که بعد از مجلس میگیره، اشکال نه که خب اینا از اول تا حالا همش صرفه، همش دینار به دینار و پول به پول هست. مجلس میگیره. وقتی که بعد از مجلس میگیره، اشکال نه که خب اینا از اول تا حالا همش صرفه، همش دینار به دینار و پول به پول هست. اگر در مجلس انجام شده باشه، وقتی که در مجلس انجام نشده، چطور بعد از مجلس عرش را بگیره؟ عرشم پول باشه باز، یعنی همون مسئله صرف درش رعایت باید بشه. پس از عرش گرفتن اگر بخواهد که استفاده کنه و درهم و دینار بگیره نمیشه، چون اشکال تقابض در مجلس لازم میاد و تقابض در مجلس نشده. یعنی باید معامله قبلی همه این بند و بیلاش هم انجام شده باشه، هم اصل مبیع و هم اصل ثمن و هم اگه نقصی داره و میخواستن بگیرن، تو همون مجلس اول باید همه اینها انجام شده باشه. و حال این که یک قسمتش نشده، اون قسمتش که عرشه و پول میخوان بگیرن، اینا باید جلوتر انجام شده باشه دیگه، بعد که نمیشه که. پس عرش را از پول نمیتونن بگیرن. و بعد تفرق له رد، رد را میتونه بکنه. ولا یجوز و اخذل عرش من النقدین، عرش را از نقدین نمیتونه بگیره. لالا یکون صرفن بعد تفرق، چون لازمش یکی صرف باشه، یعنی پول بگیره در برابر پول، و حالی که بعد از تفرق باشه. خب حالا آمدیم که میخواد عرش بگیره، رد نمیکنه، ولی میگوید که چون عرش گرفتن با پول اشکال صرف میاره، پس بیا عرش بده، ما به تفاوت را بده، ولی حالا معامله ما رو پول بوده، حالا دیگه عرشش را من پول نمیگیرم، عرشش را مثلا گندم بده، عرشش را مثلا فلان چیز رو به من بده. این چطوره؟ علامه علیه رحمه فرموده عیبی نداره. اگر بعد از تفرق از غیر درهم و دینار عرش بگیرد، این مانعی نداره. چرا؟ ایشون فرموده برای خاطر اینکه تا اختیار کرد که غیر درهم و دینار بگیره برای خاطر عرش، اون معامله اولشون بر میگرده و مرکب میشه از دو نوع معامله. نتیجه این میشه که معامله اول فورا دو بخش پیدا میکنه، یه بخش معامله صرف، و اون عبارت هست از اون قسمتی که برابر هم داشته اند و در مجلس هم انجام شده، یک قسمتیش هم بیع، یعنی یک قسمتی هم بیع هست، یک قسمتی هم یه معامله ساده عادی هست، و اون عبارت از اون دو قسمتیه که در برابر هم قرار میگیرن، به اعتبار اینکه یه خورده گندم یه خورده برنج یه چیز دیگری داره میگیره، به این اعتبار بیع است، یعنی معامله های معمولی.
به اعتبار اون مقداری که صحیح بوده و در مجلس انجام شده و اون مقدار پولام تبادل کردن با هم دیگه به اون مقدار صرف است و درسته. پس وقتی معامله برمیگرده به دوتا این دیگه اشکال نداره. ولو اخذ العرش من غیرهما، عرش را اگر از غیر از درهم و دینار گرفت قیله والقائل العلامه رحمه الله جاز لانه حین اذن کل معاوضت به غیر الاسمان. ایشون فرموده مثل اینه که یه معامله ای کرده اند در این قسمت به غیر اسمان، فیکون جملت العقد به منزلت بیع و صرف، پس بر میگرده جمله عقد، یعنی اونی که در مجلس شد با اینی که حالا داره انجام میشه، این مجموع میشه به منزلت بیع. این یه بیع هست و او همینه که حالا دارن میگیرن ثمنش را، گندم میگیره مثلا یا خرما میگیره، اونی که در برابر این مقدار قرار میگیره بیع. و صرفون اونم که در مجلس انجام شده که صرف. ول بیع ما اخذ عوضه بعد از تفرق، بیعش اونه که عوضش بعد از تفرق گرفته میشه. این نظر شریف علامه علیه الرحمه. حالا هی اشکال رو اشکال، جواب رو اشکال، جواب رو دوباره اعتراض، چند تا هی زیر و بالا میشه. اولین اشکالی که شهید ثانی علیه الرحمه بر کلام علامه قدس سره ذکر میفرمان اینه که حالا ما فرض میکنیم که عیبی که پیدا شده باشه مال سمن باشه، مسمنی که بایع داده بوده او سالم، سمنی که مشتری داده بوده اون نقص داشته و ناقص از آب در آمده. خب این یه مسئله هست که عرش چه نسبتی به سمن داره؟ آقای مشتری که باید پول صحیح داده باشه، پول صحیح نداده، عیبناک داده، بعدن عرش ازش میگیرن، ربط و نسبت عرش با سمن چه ربطی هست؟ چه انتصابی داره؟ چه کاره او هست؟ واقع مطلب اینه که عرش جزئی است از سمن، یعنی وقتی که معامله کردن این باید 100 تا مثلا دینار سالم خوب داده باشه، 100 تا یک قسمتش نداده، وقتی عیبناک از آب در آمد خب یک قسمتش نداده، حالا که تلافی میکنند و ازش میگیرند، خب روح مطلب اینه که اونی که او وقت ندادی، اون قسمتی که او وقت ندادی حالا ازت میگیریم. عرش جز ام من السمن، این یک اساس. خب وقتی که عرش جزء از سمن هست، حالا میخوان عرش ازش بگیرن، وقتی میخوان عرش ازش بگیرن این تا گفتن عرش میخوایم بگیریم، یعنی چه ازت میخوایم بگیریم؟ یعنی سمن میخوایم ازت بگیریم، یعنی سمنی که باید بدی ندادی حالا میخوایم ازت بگیریم. این فورا منتقل میشه به خود سمن. وقتی منتقل شد به سمن، به نقد غالب عبارت متن اینه که تا گفت عرش میخوام بگیرن، یعنی اونی که اونجا باید بدی، پولی که اونجا باید بدی ندادی، حالا یه قسمتش بعد میخوام ازت بگیرم. این تا گفت میخوام ازت بگیرم یعنی سمن ازت میخوام بگیرم، اونم سمنی که تو بازار رواج داره میخوام ازت بگیرم. خب وقتی که گفت که میخوام ازت بگیرم و عرشم میگیرم و این فورا منتقل به سمن شد، پس الان چی به عهده مشتری میاد که بده؟ سمن، یعنی درهم و دینار میاد به عهده‌اش. وقتی که سمن آمد به عهده‌اش، وقت میخوان چه کار بکنن؟ به طبق حرف علامه علیه الرحمه اگه درست باشه، طبق حرف علامه اگر درست باشه، باید این سمنی که حالا آمد به ذمه‌اش دوباره بفروشد و بگوید این سمنی که حالا به ذمه‌ام هست میفروشم به یه معامله دیگری که گندم بدم به شما. یعنی میگه شما از من الان پول میخوای، این پول را بفروش به من تا در برابرش گندم بهت بدم. این یه معامله ثانوی میشه، یه بیع ثانوی میشه، نه اینکه همون معامله جلوتری دو قسمت پیدا میکنه. علامه علیه الرحمه میخواست بفرماد همون معامله اول میشه دو قسمت، هر مقدارش در مجلس شده صرف، هر مقدارش هم بعد میگیریم با معامله اولمون رو هم رفته میشه بیع. اشکال اینه که عرش عبارت هست از پول، پولی که میاد به ذمه مشتری. حالا که پول آمد به ذمه مشتری، پس مشتری باید پول بده. اگه اینو اتفاق کردن، قبول کردن از هم دیگه که عوضش بکنن به گندمی به یه چیز دیگری، این باید یه معامله ثانوی داشته باشه. به یه معامله ثانوی میگه این پولی که در ذمت طلب کار هستم به ات میدم، در برابرش چی به من بده؟ در برابرش مثلا خرما بده، در برابرش فلان چیز بده. خب این میشه یه بیع ثانوی. و این بیع ثانوی درست شدنش مربوط به چیه؟ مربوط به اینه که این زیر بنای اولی درست بشه، یعنی بشه که اون پول بیاد به ذمه‌اش. و حالی که پول اگه بخواد بیاد به ذمه‌اش فوراً باطل میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه تا گفتیم اونی که به ذمه‌اش میاد پول است، پس ما باید چی تحویل بگیریم از او اگه خواستیم پول را. و حالی که پول را نمیتونیم تحویل بگیریم، برای خاطر اینکه تقابض میشه و بعد از مجلس میشه، پس اساسش میشه باطل. تا ما بخوایم بیع ثانوی را انجام بدیم به بیع ثانوی نرسیده میشه باطل. و یشکلو به ان العرش جزء من الثمن. اشکال اینه که عرش هر جا میگیرن، روح عرش اینه که جزئی از ثمنیه که اونجا باید بده نداده، عرش جزئی از اونه. والمعتبر فیه النقد الغالب. معتبر در ثمن هم چیه؟ همیشه نقد غالب، یعنی اون پولی که رواج داره در کشور، غالبا در کشور با اون معامله میکنن. خب اینا خودشون که معاملهشون رو پول اصلا بوده، وقتی هم میخوان عرش بگیرن یعنی یه قسمتی از همون پولی که نداده. پس تا میگه عرش میخوام بگیرم، یعنی یه قسمتی از همون نقد غالب و پولی که در کشور رواج داره، و بلکه همین پولی که معامله کرده بودیم و باید بیدی ندادی، حالا یه قسمتش باید بعدن بیدی. این میشه عرش. فاذا اختار العرش. حالا وقتی که مشتری فهمید عیب داره یا بایع فهمید عیب داره، میخواد عرش بگیرد، این فوراً چی باید بگیره؟ لزما نقد، یعنی اونی که اولین بار ثابت میشه نقد ثابت میشه، پول درهم و دینار ثابت میشه، نه متاعهای دیگر. وقتی نقد به عهدش اومد لزما نقد. و اتفاقهما. حالا تا اینجا داشته باشید، تا همین ازم، تا اینجا وقتی که شد، پس الان اگر که پول نقص داشته، آقای بایع چی طلبکار میشه؟ پول طلبکار میشه. حالا که پول طلبکار شد، اگر علامه علیه الرحمه میفرماید که این معامله میکنن به یه چیز دیگری، ما میگیم خب این معامله میکنن، اما اینکه عقد اولی را دو بخش نمیکنه. عقد اولی فقط صرف. این هم الان پول طلب داره، فقط ممکنه که بگم میفروشم به شما، در برابرش گندم میگیرم، این یه معامله ثانوی میشه. و اتفاقهما علی غیره. اگه بخوان اتفاق کنند، موافقت بکنند، سازش بکنند با هم که غیر درهم را بگیرند، معاوضتون علی نقد ثابت فی الذمه عرشن. این یه معامله نو میشه رو پولی که ثابت شد در ذمه مشتری به عنوان عرش. لا نفس العرش، این خود عرش که نیست که، این عوض عرش هست. پس وقتی عوض عرش شد میشه یه معامله دیگری. علامه علیه الرحمه میفرموده خود همین گندمی که میگیرن میشه عرش. وقتی خود این گندم میگیرن عرش، خب این یه قسمت از معامله جلوتر هست، تتمه اون میشه، این میشه بی، اون قسمت ها میشه سر. ما میگیم خیر، این خود عرش نیست، این یه چیزی هست که به جای عرش میاد منشینه. معاوضتون علی نقد ثابت فی ذمه عرشن لا نفس العرش. خب حالا برگردید به همینجا جلوتر، پس اونی که به ذمه این شخص آمد چیه؟ پول. حالا پول خودش ما میتونیم بگیریم یا نمیتونیم بگیریم؟ حرف اینجاست او وقت که ما حالا خود پول میتونیم بگیریم تا درست باشه، او وقت بگیم که حالا این پول رو عوض بکن به گندم، این میشه؟ نه. چرا؟ برای خاطر که ما تا گفتیم پول بده یعنی تقابض بعد از مجلس بشه، پس میشه باطل. وقتی که شد باطل، اتفاق دویمیمون هم درست نیست، چون اساس اولیش خرابه. خب حالا تا اینجا باطل کردیم. و یمکنو دفعه، ممکن هست این اشکال را دفع بکنیم، به یک شکلی برگردیم و بگیم درست هست. و اون بیان اینه که ما قبول داریم علامه علیه الرحمه برگردد، یا مثلا طرفداران ایشون بگن ما قبول داریم این مقدار حرف را که اونی که به ذمه این شخص میاد پول هست، این درست، ولیکن این پولی که به ذمه او آمده است از کی به ذمه این شخص آمده؟ این شخصی که متاعش یا پولش عیبناک بوده از کی به ذمه‌اش ثابت میشه که عرش را به عنوان پول و به شکل پول بپردازه؟ از وقتی عقد خوندن یا از وقتی که فهمیدن عیب داره، یا از وقتی که اون شخص گفت من معامله را قبول دارم و عرش میگیرم؟ از وقتی که گفت من معامله را قبول دارم و عرش میگیرم، عرش میاد به ذمه اون شخصی که متاعش عیب داشته. و الا تا حالا که چیزی به ذمهش نبود، تا حالا چیزی به ذمهش نبود، یعنی ممکن بود رد بکنند. اگر اون آقایی که متاع عیبناک آمده دستش رد میکرد، خب اختیار رد داشت، میگه من اصل معامله را قبول ندارم. پس از کی ثابت شده که پول به ذمه او باشه؟ یعنی یک طرفه بشه، یک طرفه پول در ذمه اون شخص باشه. از وقتی که اون آقا موافقت میکنه، میگه خیلی خوب، حالا که شما این خیانت را کردی، متاع عیبناک به ما دادی، ما میسازیم ولی ردم نمی کنیم، ولی عرش میگیریم. این وقتی گفت عرش میگیریم، حالا هست که کار یک طرفه میشه، حالا هست که پول مسلم میشه در ذمه او. و حالا کی هست؟ حالا بعد از مجلس اول هست. حالا اسمش میذاریم مجلس الاختیار. و اینجا دو تا مجلس او وقت درست میشه، یه مجلس العقد، یه مجلس الاختیار. مجلس العقد که خب اون مقدار بوده که گذشته، مجلس الاختیار یعنی اون مجلسی که اون آقایی که متاع عیبناک دستش اومده اختیار عرش میکنه. حالا که اختیار عرش کرد، ای حالا پول میاد به ذمه او، و الا قبل از آنی که اون اختیار بکنه مردد بین رد و عرش بود، یک طرفه که نبود که، پول مسلمی در ذمه اون آقا نبود. حالا که پول مسلم نبود، حالا آمد پول به ذمه او. وقتی که حالا پول آمد به ذمه او، این مجلس حالا را باید حساب بکنیم. معامله صرف، مجلس این صرف میشه کی؟ میشه حالا. این مجلسش میشه حالا. وقتی مجلسش شد حالا، باید قبل از تفرق از مجلس ثانی از او این پول را بگیرن. چیزی که هست در مجلس عقد و در هر مجلسی که حالا باید صرف را بگیرن، یه وقت خودش میگیرن، یه وقت عوضش را میگیرن. و در مجلس عقد، حالا اون مجلس اصلی، اگه اصلش را نگیرن ببخشه بهش، مانعی داره معاملشون؟ نه، همونجا تبدیل بکنن و عوض او یه چیز دیگری را بگیرن، عیبی داره؟ اونم عیبی نداره. پس وقتی در اصل مجلس صرف و مجلس عقد اگه عوض کردن، اگه بخشیدن به هم دیگه و بلند شدن، معامله مانعی نداره، معامله درسته. اینجام همینطور، اینجام یه مجلس ثانوی درست میشه که تتمه کاره. این مجلس ثانی حالا خودش حکم مجلس اول داره، باید قبل از این تفرق کار صرف حالا تمام نمونه و تمام بشه. حالا تمام شدنش یا به اینه که میگه پول بده، پول نمیشه مثلا بگید بگیریم، و چیز دیگری میتونیم بگیریم، چیز دیگری که یا میبخشن به هم دیگه، یا عوضش گندم میگیره. اگر عوضش گندم چیزی گرفت که اون اشکال لازم نمیاد که، پس مانعی نداره. نه، اون خودش نمیشه بگیری، چون خودش تتمه اونجاست، روحن اینه که مال اونجاست، پس میگیم نگیرن. و یوم که نو دفع او، حالا هنوز تمام نیست اینها، و یوم که نو دفع او به ان ثابت و ان کان هو نقد، میگیم درسته این حرف شما که عرش واقعش اینه که قسمی از ثمن هست، پس اونی که ثابت میشه به ذمه این آقا نقد است، یعنی پول. لکن لما لم يتعین الا باختیاره العرش، لکن چون معین نشد، یعنی یک طرفه نشد، معین نشد این نقد مگر به اختیار اون آقا عرش را، چون تا وقتی که اختیار عرش نکرده بود مردد بود به این که رد بکنه یا عرش بگیره. خب پس حالا معین میشه. وقتی حالا معین شد، از لو رده لم یکن العرش ثابتن، یه رد کرده بود که عرش ثابت نبود، که حالا که نبود کانه، ای کانه جواب لما هست، لکن لما لم یتعین کانه ابتداء تعلقه به ذمه الذی هو به منزله المعاوضه اختیاره. پس ابتدای تعلق این عرش به ذمه این آقا که همین مثل یه معامله نو هست، همی که اون اختیار میکنه عرش، این مثل اینه که حالا یه معامله کردند و پولی آمد به ذمه این آقا. ابتدای تعلق عرش به ذمه که به منزله یه معامله نو هست، ابتدای این معامله نو کی هست؟ اختیاره. این اختیاره را خبر کانه بگیرید و یه کلمه زمان هم درش بیافکنید و معنا بکنید. ابتداء تعلق کی هست؟ زمان اختیار، اون زمانی که اختیار کرد که عرش بگیره، حالا میشه اول زمان این معامله جدیدمون. مثل این که عبارت این بوده که زمن اختیاره، و وقت اون کلمه زمان افتاده باشه که مضاف هست، اختیار نشسته به جای او، نصب مضاف داریم به مضاف علیه هم حالا داریم میدیم. کان ابتداء تعلقه، زمان این اختیار. حالا که زمان اختیار شد، پس یه مجلس ثانی درست میشه، اسمش میذاریم مجلس و اختیار العرش. این مجلس دویم فیعتبر حین اذن قبضه قبل از تفرق، معتبر میشه که حالا قبض بشه قبل از تفرق. حالا یه معامله نوی مثل این که شده، حالا قبل از تفرق ثانوی حالا باید قبض بکنن، مراعاتن لصرف، مراعات این صرفی که حالا مجلسش درست شد به وسیله اختیار عرش. او وقت میگوین که و کما یکفی فی لزوم معاوضت صرف دفع و نفس الاسمان قبل التفرق، همینطوری که کفایت میکنه در لازم شدن و مسجل شدن معامله صرف، پرداختن خود اسمان پیش از تفرق. اگه پیش از تفرق ما ثمنها رو به هم دیگه بدیم، معامله صرفمون میشه چی چیز؟ میشه لازم، مسجل، یک طرفه. همینطور یه راه دیگری هم داره، کذا یکفی دفع و عوضها قبله، همینطور کفایت میکنه که عوضش را هم جلوتر از تفرق بدن. اگه عوضش گندم گرفتن، خب بازم معامله صرفشون مسجله، اینطوری که حتما باید که پول را بگیره، که چیز دیگری هم گرفت تمامه. بل مطلق و براءت ذمت من یطلب و منهو، بلکه لازم نیست که عوضی هم بگیرن، همه قد ذمه اون کسی که بدهکاره فارغ بشه، چی ازش نخوان و از این مجلس بلند بشن، اینم تمام، مثل این که بخشیدن بهش. بل یعنی لازم نیست عوضم بگیرن، مطلق بری شدن ذمه اون کسی که طلب ازش دارن، این براءت پیدا بکنه از طلب. دو تا منهو داریم، یه منهو متعلق به یطلبو هست، یطلبو منه یعنی اون کسی که پول ازش میخوان، منهو دویم متعلق به براءت هست، یعنی آزاد بشه از اینی که ازش میخوان. بل مطلق و براءت ذمت من یطلب منهو، از این که ازش بخوان دیگه آزاد بشه، ببخشن، اینم کافیه. فاذا اتفقا علی جعله من غیر نقدین، وقتی که خودشون بنا گذاشتن که حالا ما این اختیار که کردیم خود پول را نمیگیریم، غیر نقدین میگیریم، خب معنی نداره، الان گفتیم معنی نداره دیگه. فاذا اتفقا علی جعل اون عرش از غیر نقدین ثانیان، این جازه و مانعی نداره. و کانت المعاوضه کانها واقعت به، این مثل این میشه که معامله در برابر همین پول واقع شده باشه. اولین اشکالی که اینجا وارد میشه اینه که خود این پول را میتونه بگیره یا نه، یا اینا فوراً دیگه باید توجه بهش پیدا کرد که شما همه این پرداخت مطالب به اینه که حالا این پول رو در این معامله صرف میتونه بگیره یا نه. و فیه ان ذلک یقتضی جواز اخذه فی مجلس اختیاره من النقدین. خب اگه اینطور پرداخت این مطلب را، مقتضای این مطلب این میشه که جایز هست اخذ عرش در این مجلس اختیار عرش که مجلس دویم هست از نقدین. خب خود پولم باید بتونه بگیره چون یه معامله جدیده شما میگید شد. ولا یقولون به، با حالی که فقها که این را نمیفرمان، میگن که نمیشه پول گرفت، همه گیرا همینجا هست، چرا نمیشه پول بگیری؟ چون این پول تقابض در مجلس نشده، در مجلس اول. ولا یقولون به و لزومه و این کان موقوفا علی اختیاره. لزوم عرش درسته که تا اختیار نکرده بود عرش ثابت نشده بود، اعم از رد و عرش بود، لزومش ما قبول داریم که موقوف بر اختیاره، ولی که منشأ این از کجا بود، منشأ عرش از کجا بود. یه منشأ برای عرش داریم یه اختیار. منشأ عرش چیه که میخواییم بگیریم؟ عیب. عیب از کی بوده؟ عیب از جلوتر بوده. ولی اون عیب دو پهلو بره ما یک کار رو پیش آورده، رد عرش. البته عرش زمان لزومش بعد از عقد، بعد از مجلس اول، بعد از اختیاره، ولی منشأش کجا هست؟ منشأش اون عیبیه که از جلو بوده. الا و این کان موقوفن علی اختیار عرش، الا ان سببه العیب و ثابت و حالت العقد. شما او را حساب بکنید که سببی که موجب شده که ما عرش بگیریم اون عیبیه که ثابت بوده در حال عقد. پس همه گیر از مجلس اول دوباره درست میشه. وقتی گیر از اونجا درست شد، فقط صدق تفرق و قبل اخذه. پس قبل از آنی که ما این عرش را جلوتر گرفته باشیم و باید جلوتر گرفته باشیم، چون عیب جلوتر بوده، تفرق حاصل شده و ما نگرفته بودیم. و ان لم یکن مستقر را، مستقر نبوده البته چون بین رد و عرش نوسان داشته، ولیکن اساسش از اونجاست. وقتی اساس از اونجا شد دوباره این حرفا خراب میشه. اگه این حرفا خراب شد دوباره حرف علامه علیه الرحمه ناتمام میمونه. حالا دوباره میخوایم برگردیم، اگر بشه انشاءالله درست بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.